بسم الله الرحمن الرحیم. من غلام آن که او در هر رباط، خیش را واصل نداند بر سماط. بس رباطی که بباید ترک کرد، تا به مسکن در رسد یک روز مرد. گرچه آهن سرخ شد، او سرخ نیست، پرتو عاریت آتش زنیست. گر شود پر نور روزن یا سرا، تو مدان روشن مگر خورشید را. هر در و دیوار گوید روشنم، پرتو غیری ندارم این منم. پس بگوید آفتاب ای نارشید، چون که من غارب شوم آید پدید. سبزه ها گویند ما سبز از خدیم، شاد و خندانیم و بس زیبا خدیم. فصل تابستان بگوید ای امم، خیش را بینید چون من بگذرم. تن همی نازد به خوبی و جمال، روح پنهان کرده فر و پر و بال. گویدش ای مزبله تو کیستی، یک دو روز از پرتو من زیستی. غنج و نازت می نگنجد در جهان، باش تا که من شوم از تو جهان. گرم دارانت تو را گوری کنند، طعمه موران و مارانت کنند. بینی از گند تو گیرد آن کسی، کوب پیش تو همی مردی بسی. پرتو روح از نطق و چشم و گوش، پرتو آتش بود در آب جوش. با یاد و نام خدای مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما بزرگواران، در خدمتون هستیم با ادامه داستان مرتد شدن آن کاتب وحی. گفت شکر کن، غره مشو، بینی مکن، گوش دار و هیچ خودبینی مکن. صد دریغ و درد کین عاریتی، امتان را دور کرد از امتی. همه تأکیدش فعلا روی عجب و خودبینی و به تعبیر مولوی زودلال بودن یا خودشیفته بودن هست. گفتیم انسان‌ها وقتی یک توانمندی‌هایی پیدا می‌کنند یا اینکه حالاتی پیدا می‌کنند، گرفتار عجب میشن یا گرفتار خودشیفتگی میشن. یعنی وقتی که میبینه من این پیشرفت رو داشتم، حالا از نظر معنوی، از نظر علمی، از نظر اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، خانوادگی، هر چی، وقتی که شما یک موقعیتی پیدا میکنید، یک خطری تهدید میکنه. ما وقتی یک موقعیتی پیدا میکنیم، یک خطری ما رو تهدید میکنه به نام چی؟ خودشیفتگی. چون شیفته خودمون میشیم، یعنی از خودمون خوشمون میاد. تا اینجاش هم اشکالی نداره، اما خب این یه خورده اگر مدیریتش از دستمون در بره، اینکه حالا مثلا ما خوشحالیم که موفق شدیم، خوشحالیم که حال خوبی داریم، خوشحالیم که زندگی خوبی داریم، اینا خوبه، ولی نباید تبدیل به خودشیفتگی بشه. تبدیل به این بشه که تو فقط دیگه خودت رو ببینی و فقط خوبی ها و نقاط مثبت خودت رو ببینی و دیگه نقاط نقص و ضعف های خودت رو نبینی. بعد کم کم کار به جای برسه که در دیگران به جای اینکه خوبیاشون رو ببینی، کم کم نقصها و ضعفاشون رو میبینی. بعد در مرحله بعد وارد مقایسه میشی، مقایسه خودت با دیگران، و کم کم خودت رو از دیگران بالاتر میبینی. این میشه عجب، عجب میخوام، این میشه کبر، تکبر. درست شد؟ یه وقت خودبینیه میشه عجب، یه وقت خود بزرگبینیه، خودت رو نسبت به دیگران برتر میبینی که توی مقایسه ای قرار میگیری، این میشه چی؟ تکبر. ریشه تکبر عجبه. پس تفاوت عجب و تکبر چیه؟ خود آفرین، ریشش عجبه. آفرین. تفاوت در اینه که اونجا خودبینیست و مقایسه ای اصلا صورت نمیگیره. در مرحله اول تو خودتو با کسی مقایسه نمیکنی. اگرم مقایسه ای باشه، مقایسه خودت با خودته، یعنی مقایسه خودت با گذشته خودت، با حالت قبل خودت که من اون موقع مثلا این ضعف رو داشتم ولی الان بله الان حال خوبی دارم، الان من مثلا گریه میکنم، الان نماز شب میخونم، الان نمازام دیگه قضا نمیشه. بله اینا رو وقتی ما میبینیم، عرض کردیم برای اینکه گرفتار عجب نشیم، چون بالاخره وقتی اینا رو انسان میبینه خوشحال میشه دیگه، انسان وقتی موفقیتی رو رشدی رو میبینه خوشحال میشه، خوشحالی اشکالی نداره، اما شیطان میاد این خوشحالی رو تبدیل به خودبینی میکنه. برای اینکه این اتفاق نیفته جناب مولوی گفت شکر کن غره مشو، شکر کن. راهش اینه شکر، که شما هر موقعیتی پیدا کردی، هر رشدی پیدا کردی، هر توانمندی پیدا کردی، از هر نظری اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، معنوی، سیر و سلوک، هرچی، حتما شکرگزار باشی و بلا فاصله شکر اون رو به جا بیاری. شکرت هم کلیشه‌ای نباشه، حقیقتا با خدا حرف بزنی، شکرگزار کنی و بهش بگی که من میدونم که هر آنچه که دارم از توست. قبلا عرض کردیم که جناب سعدی در مورد شکر به ما خیلی قشنگ راهنمایی کرد که بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدا یاورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جا یاورد. یعنی در شکرت هم باید اینو بگی، در شکرت حواست باشه که من الان دارم شکر رو به جا میارم، خدا یا من همین شکرم هم ناقصه، ولی خب دیگه حالا این شکر ناقص من هم بپذیر، خلاصه همه کار تویی. این باعث میشه که اون خوشحالی ما از توانمندی هامون تبدیل به عجب و خودبینی نشه، تبدیل به خودشیفتگی نشه. پس تکبر خود بزرگ بینیه که حتما مقایسه اتفاق میفته، خودت رو با دیگران مقایسه میکنی، ذهنی، یعنی ذهنت این کار انجام میده و سریع خودت رو بالاتر میبینی، خودت رو بهتر میبینی. من هر هفته میرم کربلا، اینا اصلا نمیان، من نماز شب میخونم اینا نمیخونن، من نماز نافله میخونم اینا نمیخونن، من اگه یه فقیر رو دیدم فوری کمکش میکنم ولی اینا چونه میزنن، هزار تا فکر میکنن، میگن شاید دروغ میگه. میبینی من همش من 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 من. حالا درسته تو خدا توفیق بهت داده، میخوای بری کربلا، خدا توفیق بهت داد، میخوای به نیازمند کمک کنی، دست دیگران رو میخوای، اینا همش لطف خدا هست. اما خب اینا وقتی ما انجامم میدیم خوشحالی داره. خب وقتی من این کار انجام میدم خوشحالم، من خوشحالم، میخوام برم کربلا. شیطان میاد این خوشحالی رو تبدیل به چی میکنه؟ به خودشیفتگی، خودبینی و خودشیفتگی. پس ریشه خودشیفتگی چیه؟ ریشه خودشیفتگی خوشحالی، خوشحالی مدیریت نشده، خوشحالی مدیریت نشده نسبت به مراحل رشدی که پیدا کردیم. اینا نکات خیلی مهمی است که جناب مولوی داره اشاره میکنه. اگر میخوای گرفتار خودبینی، عجب یا خودشیفتگی نشی، حواست باشه خوشحالی ها تو مدیریت کن، چون شیطان میاد از همین خوشحالی ها سوء استفاده میکنه. بله بفرمایید. همین، بازم شکر مدیریت باید بکنیم، بازم شکر. یعنی هر نعمتی که خدا بهت داده یا هر توانمندی که داری مرتب باید شکرش رو به جا بیاری، جزء شاکرین باشی. پس حتی اگه نداده، شکر کن غره مشو، بینی مکن، بینی مکن یعنی هی خودتو نبین، یعنی هی خودتو نبین، هی من من من، هی میشینی خودتو میبینی. گاهی وقتا تو آینه هی خودمون میبینیم، بعضیا از نظر ظاهری یه میز توالت دارن خودشون رو ببینن، بعضی از نظر معنوی هم برای خودشون یه میز آرایش درست کردن، میخوان خودشون ببینه، دوست داره خودشون ببینه. خب این عرض کردیم ریشش حب نفسه، عیبی هم نداره، ولی باید مدیریت بشه. پس خوشحالی صرف اشکالی، یعنی خود خوشحالی به تنهایی اشکالی، نمیگن خوشحال نشو، اصلا دست خودت نیست که خوشحال نشی. شما وقتی یه اتفاق خوبی برات میفته، وقتی یه رشدی میکنی، دست خودت نیست، این خوشحالی که دست خودت نیست، از درون خوشحال میشی. من نمیتونم جلو خوشحالیم که بگیرم، که مثلا یه اتفاق خوبی، یه خبر خوبی به شما دادن، شما میتونید جلو خوشحالیتو بگیری، دست ما نیست اصلا. بنابراین نمیخوایم بگیم خوشحال نباش، اتفاقا خوبه، خیلی خوبه، باید خوشحال باشی، خوشحالی خودش نعمته، ولی باید مدیریت بشه. خوشحالی اگر مدیریت نشود تبدیل به چی میشه؟ خودبینی. و برای اینکه مدیریت بشه چی کار کنیم؟ شکر. شکر. آها. و غره نشیم، غره نشیم، مغرور نشیم که بگیم این همش از خودمه. درسته؟ خودت رو. و مرتب حواست به این باشه، یکی از راه‌های دیگه مدیریتش یعنی در کنار شکر گذاری اینه که هی خودت رو نبینی. یعنی خوشحال شو ولی نگو این خوشحالی از خودمه، بلکه بگو این خوشحالی از کیست؟ از خداوند. این لطف اوست، لطف اوست. خدای ممنونت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون مفرح ذات. پس در هر نفس دو نعمت موجود و بر هر نعمت، حتی این نفسی که الان داره میکشی، سعدی برای اینکه ما گرفتار عجب نشیم میگه حتی تو نفس کشیدنات خدا رو ببین و شکر او رو به جا بیار. خب ما این کار رو معمولا نمی کنیم، غافلیم. خیلی وقتا هم از خودمون میبینیم، مدیریت من، توانمندی من، زحمت من، من رفتم وقت گذاشتم، من فکر کردم، من مشورت کردم، من عرق ریختم، من پای همه چی وایسادم، من همینجا قشنگ. چون بدون که داری به کجا میرسی؟ به اوج. یعنی دیگه اینجا باید حضور شیطان رو کاملا احساس کنی توی این جور شرایط. خیلی خوب. به در آیت. بله.
از وقتان مثلا کسی هم چیزش نمیرسه، خوشحالی هم نداره، بله خیلی خودشیفته، خیلی خوشحاله.
اون دیگه خیلی اون دیگه بر تعریف. آره. اون کسی که دیگه هیچی هم نداره و خودشیفته است که دیگه اوضاعش خیلی خرابتره. حالا ما دیگران رو نبینیم، ما حواسمون باشه. یعنی در مورد نقص ها سعی کنیم خودمون رو ببینیم، یعنی ببینیم من چه جوریم، خیلی کاری نداشته باشیم که دیگران چه جوریان، که این خودش میتونه یه آسیبی باشه.
دیدن بقیه اگر منجر به بررسی خودمون بشه که آیا ما این خصلت داریم یا نه، همه آینه میشه که شما.
بله. اون خوبه، ولی خب متاسفانه کسی که کار نکرده باشه اینجوری نیست، مگر اینکه حالا بالاخره ما تمرین کرده باشیم. خب تا رسید به اینجا دیگه، صد دریغ و درد که این عاریتی امتان را دور کرد از امتی. این عجب خیلی ها رو، امتها رو دور میکنه از یک امت، صاحب امت. مثلا نمونه ای که داره میگه، مثلا این شخص از پیامبر خودش دور شد، از اسلام دور شد، از دینش، همه چی از دست داد. امروز هم توی جامعه فعلی ما ریشه بسیاری از هنجارها همین عجبه، همین خودشیفتگیست. اینکه ما عجب آخه کار رو به جای میرسونه که ما متکبر میشیم، تکبر پیدا میکنیم دیگه. گفتیم ریشه عجب خوشحالی مدیریت نشده است. خوشحالی مدیریت نشده ما رو به خودبینی میکشونه و به گرفتار خودشیفتگی میشیم. خودشیفتگی اگر زود مدیریت نشد، یعنی اگر همجور ولش کردی و کنترلش نکردی، اصلاحش نکردی، خود به خود تبدیل به چی میشه؟ تکبر. تکبر گفتیم مقایسه خودت با دیگران. حالا اون دیگران، خودت مقایسه خودت مثلا با اسلام، با دین، با دستورات دین فلان، و بعدم خودتو بالاتر دیدن. یه وقت آدم مقایسه میکنه که ببینه من چه نقصی دارم، یه وقتی نه، چون خودشیفته هست. کسی که خودشیفته هست وقتی مقایسه میکنه، اصلا مقایسه هم که نکنه همش خودشو میبینه. وقتی تنها بود خودشو میدید، حالا هم که میخواد با دیگران مقایسه بکنه فقط کیو میبینه؟ خودشو میبینه. چون خودشیفته هست، در مقایسه خودش با دیگران هم خودش را میبیند، درسته؟ و بعدم خودش رو بالاتر میبینه و بزرگتر میشه. تکبر، اون بلایی که به سر ابلیس اومد همین بود. عبادتش اون رو خودشیفته کرده بود، و وقتی که بحث مقایسه، یعنی در کنار او حضرت آدم مطرح شد، رفت تو مقایسه، گفت من بالاترم. گفتن سجده کن، گفت من بالاترم. لذا قرآن در مورد ابلیس میفرماید که ابا واستکبر. این واستکبر، استکبار ورزیدن، یعنی تکبر داشتن. کلمه استکبار از تکبر گرفته شده. به کسی که تکبر میورزه نسبت به دیگران، خودش رو با دیگران مقایسه میکنه، حالا این میتونه فرد باشه، میتونه یه مجموعه باشه، میتونه یه کشور باشه، میتونه یه تفکر باشه، یه مکتب باشه. اون کشوری که خودش رو مقایسه میکنه، من بالاترم، من بزرگترم، من بهترم، شما مثلا فقیرید، شما جهان سومی هستید، نه خیر، من با این بهش میگن استکبار. استکبار از این جهت میگن که داره چیکار میکنه؟ خودش رو نسبت به دیگران برتر میبینه. حالا شما اگر واقعا برتری، اینجا باید فروتن باشی، متواضع باشی. من وقتی دیدم منظر اقتصادی از برادرم، از همسایم، از دوستم، از فلانی بهتر هستم، خدا میاد به تو دستورالعمل میده، میگه حالا که تو از نظر مالی بهتری، ما این مالو به تو دادیم که تو نیازمندان رو احاطه بکنی، نیازمندان رو کمک بکنی، نیازمند انفاق کنی، در برابر اونا فروتن باشی، نه اینکه بری جلو دیگه محلشون نذاری، دوری کنی ازشون، اتفاقا باید به اونا خدمت کنی. تو وقتی که بزرگتر شدی، وظیفه بزرگتر خدمت هست به زیر دست، یعنی باید اینم منشأش فروتنیه، خضوعه، نه تکبر. درست شد؟ خب حالا جناب مولوی در ادامه می‌فرماید من غلام آن که او در هر رباط خیش را واصل نداند بر سماط. کلمه رباط به معنی منزل، حالا مثلا کاروانسرا، یه جاهایی که میشه اتراق کرد، موند، در هر منزل شما بگید. من غلام آن که او در هر رباط خیش را واصل نداند بر سماط. سماط هم یعنی سفره. اینو از خودش وقتی وارد یه منزلی میشی، وقتی یک جایی ورود پیدا میکنی، به جایی میرسی، حالا این منزل چه منزل زمینی باشه چه منازل معرفتی باشه، درست؟ وقتی به یه جایی میرسی، سفره پهنه، نگو از منه، خیش را واصل نداند بر سماط، نگو این از منه که من این سفره نشستم. ببینی، چون بعضی وقتا میگیم خب خدا رزق روزی ما رو رسوند، مثل که قسمتمون امروز این بود. خیلی خوب، اگه شما واقعا منظورت خدا است، اینجا داری خدا رو میبینی، رازقیت خدا رو میبینی، خیزهی سعادت. اما اگر زیربنا داره و زیربناش مثلا اینه که من نگاه چه آدم خوبی هستم، خدا چقدر هوای منو داره، بله درگیرشم همجا، خدا چقدر هوای منو داره، اگه زیربناش اینه، این میشه همون خودبینی دیگه. یعنی اگه داری خودتو میبینی میشه خودبینی، اگه داری خدا رو میبینی میشه توحید. درست شد؟ میگه اگر کسی خودش را نبیند در هر منزلی، پای هر سفره ای، حالا چه سفره های ظاهری، چه رزق و روزی های معنوی که نصیبت میشه، مقامی موقعیتی نصیبت شد، خودت رو نبینی، بگی لطف اوست. اگر لطف او رو دیدی، مولوی میگه من غلام همچی کسی هستم. حالا ببینید، این رهایی از خودبینی و وارد شدن به مقام توحید و او را دیدن، چه مقامی، چه موقعیتی داره که مولوی میگه من غلام این شخصم. مولوی هم حرف تعارف نمی کنه ها، یعنی اگه گفت من غلامتم، واقعا میاد غلامی تو میکنه، یعنی واقعا توی مسیر کمکت میکنه، واقعا توی مسیر دستتو میگیره. اگر گفت من غلامتم، رو حرفش وای میسته. وقتی که حافظ میگه غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهرچه رنگ پذیر، رنگ تعلق پذیرد آزاد است، بعد قطعا میاد به همچین شخصی کمک میکنه. اینا بالاخره این توانمندی رو دارن دیگه. مگه حافظ نگفت بر سر تربت ما چون گذری همت خواه، از من بیا همت بخواه. مگه توانمندی رو داره که زیارتگاه رندان جهان خواهد شد. پس این میتونه به ما کمک بکنه که بالاخره باعث بشه، عاملی بشه که مولوی هم حمایت کنه از ما. نه نه نه، میگه خودت رو نبینی، خودت رو واصل نبینی، نگی من رسیدم. حتی مثلا ببینید، ما مثلا وقتی از مسافرت میبینیم، اینا مرزهای باریک توحیده که باید خیلی دقت کنیم. وقتی مسافرتی به لطف خدا داریم بر میگردیم، وقتی که میرسیم، میرسیم دروازه قرآن، میرسیم به شهر، دروازه قرآن که میبینیم، خب حالا بعضی میگن خدای شکر، بعضی که اصلا هیچی نمیگن، میگه هیچ، اونا رو کارشون نداره. حالا اونایی که موحدن، اونایی که موحدن و نگاه نگرش توحیدی دارن، پایین ترین مرحلهش چیه؟ شکر، خدای شکرت. حالا یه جملاتی هم کنارش میاریم دیگه، خدای شکرت که ما سالم رسیدیم، خدای شکرت که رسیدیم به وطن، اینا قشنگه این جمله ها. اما حرف مولوی اینه، میگه تو باید موحد، باید کلن موحد باشه، حتی در کلامش هم باید ادب توحیدی داشته باشه. شما وقتی رسیدی به جایی که بگی خدای شکرت که من سالم رسیدم، ما سالم رسیدیم، چون چه داریم خودتو میبینیم میگی ما سالم رسیدیم، اون فقط داره یه شکری میکنی، اونجا در نگاه توحیدی باید بگی خدایا ممنونت که ما رو سالم رسوندی. ببینی آیا تو سالم رسیدی واقعا یا خدا تو رو سالم رساند؟ فاعل کیه اینجا؟ تو این کارو کردی یا خدا این کارو کرد؟ اگر موحد درست حسابی باشی، دیدی مثلا این خانما مثلا با همسرشون وقتی اگه مثلا یه همسر بخواد اسم مثلا یک کس دیگه رو بیاره، اسم خانم دیگه، مثلا فرض کنید این آقا اسم یکی از همکاراشو تو خونه میخواد بیاره که مثلا خانم فلانی اینجوری بود، خانم فلانی اینو گفت، خانم فلانی اونو گفت، بچه مکافاتی درست میشه؟ فردا دیگه باید بیم تشییع جنازه آقا انشالله. غیرت، حالا اسمش رو میخوای بذاری حسادت، میخوای بذاری غیرت، هرچی میخوای بذاری بذار، ولی در بحث توحید خدا غیوره. خدا چیه؟ میگه یعنی و غیر سوزه، یعنی به غیر از خودش کسی رو نمیپسنده، چون حق اینه. حالا کسی که نقص داره رو بالاخره یه جورایی باش راه میاد، ولی اگر کسی ادعای توحید داره و باز نقص داره، مثل اون اشتباهی که من اون شب انجام دادم، یه پیام گذاشتم تو گروه برای خونه، خوندید شنیدید پیام رو، فایل صوت پاکش کردم، یه چه نقصی، یعنی شیطان اومد دیگه، یه احاطه بود، ضد توحید بود. خب من اگه مشکلی دارم به خدا حرف بزنم، خدایا افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. حالا خدایی بخواد کارتو حل بکنه، او خودش میندازه تو ذهن مردم، میندازه تو ذهن او، واسطه ها رو خودش برات ردیف میکنه. چه نیازیه من اینکه دم از توحید میزنم برم سراغ با اونم با توجیهات مختلف؟ حالا اینا هم وسیله هستن، اینا هم بنده خدا هستن، اینا بابا اینا دیگه، کسی که وارد توحید شد باید تو موحد باشه. همین جمله رو شما دقت کنید، خدایا شکر، خدایا شکرت که سالم رسیدیم. حالا ببین جمله بعدی، خدایا شکرت که ما رو سالم رسوندی. این کجا؟ خب باشه، ولی بله همین مشکل هم بهش میگیم ادب توحیدی، یعنی زبونمون هم مؤدب حرف بزنه، درسته؟ خیلی ها وقتی با هم دارن حرف میزنن یه لفظی به کار میبرن، لحنی رو به کار میبرن، طرف مقابلش برمیخوره. این بنده خدا منظورم نداره، یعنی مثلا میگه من حرف زدم، میگه من منظور چیه؟ وقتی با شما حرف زدم میگه من منظور نداشتم. درسته که منظور نداری، ولی ادب رو باید تو لفظت چیکار کنی؟ رعایت بکنی. ادب رو رعایت نکنی میشه دلخوری. اصلا دلخوری هم که نشه در شأن تو نیست. حالا در مقام توحید هم همینه، در مباحث توحیدی باید حواست باشه، مخصوصا به زبونت. ببین مثلا میخواد بره مسافرت، خب بری مسافرت، خب یه چند روز نیستی، خونتونو میسپاری دست حالا خواهرت، پدرت، مادرت، همسایت، یه کسی که امین هست، مطمئنه، کلید هم دستش، توضیح هم میدی گلا اینجوری باشه، این ساعت بیا گلا رو آب بده، حواست باشه شب چراغ روشن بشه، بعد آخر کار بی خاموش کن، سر بزن، فلان کن، بیزار کن، همین تاکیدات تو میکنی، توضیحاتمو بنده خدا میگه چشم، رو چی شوم چشم، دوباره آخر کار که میخوای تاکید کنی میگی دیگه من خیالم راحت باشه، اول خدا دوم شما، اول خدا دوم، خدا اول است که دوم نداره، وحدت خدا وحدت عددی نیست که شما بخوای بگی اول است که دوم داره، هو الاول و الاخر، درست شد؟ این وحدت، وحدت عددی نیست، وحدت عددی یعنی من میگم اینجا یه لیوانه روی میز من، یک لیوان هست. خب این معنیش چیه؟ معنیش اینه که لیوانهای دیگری هم هست، لیوان دومی، سومی، چهارمی، هزارمی، ولی رو میز من فقط یکیشه. درسته من از یکی دارم صحبت میکنم، از وحدت دارم صحبت میکنم، ولی چون وحدت عددی از عددهای دیگه هم پشتش نهفته، یعنی میگم هست ولی اینجا حضور. اگه وحدت خدا وحدت عددی شد معنیش اینه که خداهای دیگه هم هست، ولی من یکی رو انتخاب کردم، من اینو انتخاب کردم، یعنی در لوای این، در پشت این حرف شرکه، اونم چه شرکی؟ بس باید حواسمون باشه وحدت خدا وحدت عددی نیست، وحدت عددی نیست، اینا رو حواسمون باشه. خب وقت وحدت عددی نیست دیگه، اول خدا دوم شما، الان اینجا داریم میگیم که برای نگهداری از خانه من حافظی محافظی وجود داره، اول محافظانی در واقع وجود داره، اول محافظ خدا، دومین محافظ ببینید در کنار محافظت خدا، در کنار حافظ بودن خدا داره یک کس دیگه هم قرار انسان هم قرار میدی. میگه اول خدا، در کنار مراقب بودن خدا داره اونم نگو چی کار داری، حواست به لفظت باشه دیگه، چون تأکیدات کردی تموم دیگه، اول خدا دومین نگو، خرابش نکن. درست شد؟ خیلی خوب. یه فلاح و خیرون حافظنی بخون و هو ارحم الراحمین تا گرفتار شرک نشی. مرز خیلی باریکه و شیطان خیلی دقیق. روانشناس علامه جوادی میفرمودن که شیطان روانشناس بسیار قویه، میدونه دقیقاً که با تو باید چه کار چجوری بیاد جلو، با هر کسی میدونه چجوری باید بیاد جلو، میدونه نقطه ضعفات چیه، از چی خوشت میاد، از چی بدت میاد، دقیقاً میدونه. برای اون کسی که اهل قرآن و روایت، شیطان میاد از طریق قرآن و روایت وارد میشه، براش قرآن میخونه، براش روایت میخونه. برای اون کسی اهل شعر و ادب، براش شعر و ادب میخونه. خیلی قویه. شیطان رو جدی بگیریم و شوخی نگیریم، دشمن کینه‌ای ما هست. و چقدر من یادم اومد، حالا میخواستم بگم باید ممنون مولوی هم باشیم، یادم اومد اون سفر قبل که رفتیم کربلا، من دعاشون کردم، هر سری که میرم دعا میکنم و زیارت میکنم به جاشون، کلا میگم این زیارت به نیابت از حافظ، این یکی مثلا به نیابت از مولوی، اینا که تو زندگی ما نقش داشتن. و واقعا باید این اتفاق بیفته. ببینید چقدر لطیف داره چیکار میکنه، موشکافی میکنه. لطف خدا هستا، لطف خدا که ما رو با یک همچین شرایطی مهیا کرده، یه همچین شخصیتی رو اول خدا پرورش داده، بعد این شخصیت هم خسیس نیست، آنچه که آموخته راحت در اختیار دیگران قرار داده، بعد خدا این رو هم سر راه ما قرار داده. حالا ما باید قدردان باشیم و این مرزهای ظریف و خلاصه از مباریکتر توحید و شرک رو بتونیم تشخیص بدیم. مگه قرآن نمی فرماید اکثر مؤمنین مشرکن؟ اکثر مؤمنین مشرکن. آیشو بخونید آی رستگار. اکثرهم مشرکون. اکثر مؤمنین، قرآن میگه، میگه اکثر مؤمنین چی هستن؟ خب این منظور شرک آشکار که نیست که، شرک چیه؟ خفی و پنهانه. پنهان را نمیشه به راحتی پیداش بکنیم، باید یک کسی باشه که موشکاف باشه، یکی باید باشه متخصص باشه، متبحر باشه، و جناب مولوی از جمله این افراد هست. بله
چی؟
خب
چی توش هست؟
من
اینم که میگیم اول خدا بعدم جناب آقای خدا میکنم میکنی توی شعره میگه دیده ای خواهم سبب سوراخ کن،
به 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 به،
تا سبب را برکند از بیخ و بون، دیده ای خواهم که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس.
آفرین. اینا این چند بیت باید تو مناجاتاتون بگید، تو خلوتاتون اینا رو باید بکنید. وقتی به خدا داری حرف میزنی، بگید خدای من همچین دیده ای میخوام، همچین نگریشی میخوام، به یک همچین درکی برسم. الان ما حتی حرف میزنیم میگه پس اسباب علل چیه؟ پس واسطه ها چیه؟ خدا خودش واسطه؟ بابا خدا، تو با خدا ارتباط خوب کن، تو توحید تو قوی کن، تو به او توکل کن، او اگه لازم بود واسطه رو خودش برات میفرسه. فرق هست بین اینکه من برم سراغ واسطه ها و بگم خدا، با اینکه برم سراغ خدا واسطه رو او برای من بفرسته. چون مراحل مثلا درخواستایی که ما از خدا میکنیم، یه مرحلهش استعانته. چی؟ استعانت یعنی اینکه من، خدایا من یه کاری، من ببینید من وجود داره اینجا، خدایا من فلان کارو میخوام انجام بدم یا دارم انجام میدم، تو هم به من کمک کن. یعنی خدا اینجا تبدیل میشه به چی؟ نیروی کمکی. خدا اصل نمیشه. که حالا شما تو بحث استعانتا هم تو وقتی که تو مرحله استعانتی هنوز به او درک بالاتر نرسیدی، اگر تو مرحله استعانتی باید حتما استعانت هم از خدا باشه. میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی توحید در استعانت هم داشته باشی. چون وقتی نیرو کمکی میخوای، کمک لازم داری، هم گاهی شما به این تکیه میکنی، به او تکیه میکنی، از او کمک میخوای، از او کمک میخوای، اینجا هم باز میگه حواست باشه از خدا کمک بخوا. خب این استعانت بهش میگن. اما یه وقتی نه، بحث استعانت نیست، خدا نیرو کمکی نیست. یه وقت میگه خدا خودش اینگونه معرفی میکنه که حسبنا الله، تو میگی اینجوری بگو، بگو حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. بعد خدا هم که میگه من یتوکل علی الله فهو حسبه، یعنی یه وقت استعانته یه وقت توکله. توکل بالاتر از استعانته. کسی که به مقام توکل رسیده این بالاتر از استعانته دیگه. در توکل مثل چیز، مثل به شما که عرض کنم استعانت نیست که من به این شکل حضور داشته باشه، اگرچه در توکل هم باز من وجود داره ولی خورده کمرنگ شده، چون اونجا هم باز میگه افوزو امری، چون اونجا هم میگه توکل تو، این توه یعنی من، توکل تو، من توکل کردم، من، باز من وجود داره ولی از استعانت بالاتره. درست شد؟ بالاترین مرحلهش دیگه اینه که تسلیم باشی تو، که دیگه در مرحله تسلیم منی وجود نداره. بعد از توکل رضا است که دیگه ما تعیین تکلیف نمی کنیم. رضا هم باز من وجود داره، یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. ما از من، من از درمون و درد و وصل و هجرون پسندم آنچه را. این رضا هست که بابا طاهر داره بیان میکنه، مقام رضا هست. ولی باز در رضا چی وجود داره؟ من. بالاترین مرحلهش تسلیمه. تسلیم دیگه منی وجود نداره، میگیم هر چی تو میخوای، من زیر دست تو، اختیار با تو هست، هر کار دلت میخواد بکنی بکن. یک بار فقط یه منی وجود داشته و اونجایی که من با اختیار خودم اختیارم رو سپردم دست او. درست شد؟ و رشته ای برگردنم افکنده دوست، میکشد هر جا که خاطر خواه اوست. منم نه اعتراض میکنم، نه ناراحتم، نه عجولم، نه چون و چرا میکنم، نه دیگه حرفی میزنم، نمیگم چرا شد، چرا نشد، کی میشه، کی نمیشه. ها؟ خب نه، الان شما نباید اینو بگید دیگه. آفرین. این شما تو اون مرحله هستی که باید همینجوری باشی. میگیم وقتی به اینجا رسیدی. ببینید ما وقتی که اونجا هستیم نمیتونیم بالاتر رو اصلا نمیتونیم درک، هرچی بهش بگی بس میشه. این مرحله ایست که باید بهش برسی، باید یه اتفاقاتی تو زندگیت بیفته تا بهش برسی و بچشیش. تا نچشیش هر چی هم برات توضیح بدن دوباره میگی خب فلان. ببین چی میگم؟ تسلیمه دیگه. نه، جبری موضوع دیگه ایه. جبر یعنی اختیاری وجود ندارد، اینجا یعنی اختیار وجود دارد ولی من با اختیار خودم اختیارمو دادم دست او. ببینی؟ ها، به این باید برسی. اینم در صورتیه که واقعا تجربه کرده باشی، اون رو خوب شناخته باشی، نه شناخته علمی، واقعا تشنگی رو چشیده باشی، اون مزهش و طعمش رو چشیده باشی، اون حلاوتش رو اگر چشیده باشی دیگه دست خودت نیست، نمیتونی غیر از او رو ببینی. ما هنوز این نقصا رو داریم، هنوز. آره، بیشترش هم بر میگرده به علم، این کلاس، اون کلاس، این کتاب، اون کتاب. ببینی اینا باعث میشه که ما گرفتار حجاب علم بشیم و نتونیم او رو ببینیم. این روستایی ها قدیمی هاشون، حالا حتی الان که عرض میکنیم روستایی ها هم دیگه شهری داره میشه، ولی اونایی که مثلا قدیم تر بودن سواد نداشت، اما اوج معرفت، اوج حکمت، حرفایی که میزدن اصلا عجیب، سواد نداشت، شعرهایی که میخوندن، حرفایی که میزدن، همش حکمت بود، همش معرفت بود. پیر مرد بی سواد، پیر زن بی سواد، نه کلاسی رفته، نه کتابی خونده، نه چیزی، ولی حکمت در درون قلبش جوشیده و بر زبانش جاری شده. خیلی خوب، نمیذاره بریم جلو. بس رباطی که بباید ترک کرد. خیلی از منزلها رو باید چیکار کرد؟ ترک کرد. ما سالهاست مثلا در همین منزل فرض کنید استعانت گیر کردیم، حالا وارد، قبلا تو باغ نبودیم، کاری به خدا خیلی نداشتیم، الان حالا وارد شدیم و فقط ایاک نعبد و ایاک نستعین رو یاد گرفتیم. میگه خدا، هر کاری هم میخواد بکنه میگه خدا، ولی خدا رو کجا قرار داده؟ در مقام چی؟ استعانت، نیروی کمکی. شما خودت اگه یه جایی، تو یه جایی مثلا دعوتت کنن بعد اصل نباشی، تو رو تو حاشیه قرار بدن، نیرو کمکی باشی، بهت بر نمیخوره. آیا خدایی که همه کار هست، خدایی که ان الله علی کل شیء قدیر هست و هو به کل شیء قد احاطه، علما هست، احاطه علمی بر همه چی داره، یا همچه خدایی رو ما باید مثلا به عنوان صرفا نیروی کمکی قرارش بیم، همه کار قرارش بدیم. این مراتب توحید رو ببینید. یه وقت شما واسطه ها رو میبینی، خدا رو هم میبینی، تلاش و کوشش خودت رو میبینی، خدا رو هم میبینی. اینا دوگانگی هست یا نیست؟ ثنویت بهش میگن، دوگانگی. دوگانگی یعنی شرک. اینا شرک های خفیه، درست شد؟ که کسی که وارد این مسیر سیر و سلوک شده باید سعی کنه از اینها عبور کنه. این منزل هاییست که باید رهاش کرد. بله منزل قشنگیه، خوبه، همش هم خدا خدا میکنی، ولی میگه از اینم بگذر. ای بسا بس رباطی که بباید ترک کرد. منزل ها منازل معرفتی منظورشه، ولی باید ترکش کنی دیگه. بسته، تا کی میخواد توی یه منزل بمونی؟ حالا وارد شدی عیبی نداره، یه مدتی اونجا باش، برو جلو. هنوز که هنوزه روح خودش داره حساب میکنه، هنوز که حساب هنوزه اونم خدا واگذارت میکنه به خودت. وقتی هی من میکنی، وقتی تکیت به خودته، واقعا خدا واگذارت میکنه به خودت. بله یه کسی اصلا اعتقادی نداره، اون خدا با اعتقاد خودش میبرتش جلو، دنیاش هم تأمین میکنه، ولی این بیچاره دیگه آخرتی نداره. ولی خدا ما رو تو دنیا واگذار میکنه به خودمون اگر رو خودمون بخوایم حساب کنیم. میگه باشه، تو رو خودت خیلی به خودت اعتماد داری، باش برو، من کاری ندارم. همی که به خودت واگذارت گرد کشید کنار، یعنی اول بدبختی. از همونجاست که ورشکستگی ها، زمین خوردن ها شروع میشه، از همونجاست که بیچاره میشیم. برگرد ببین عامل ورشکستگی ها چیه، نگاه بکنی میبینی اعتماد به نفس زیادی میبینیم. خلاصه اینا رو حواسمون باشه. بس رباطی که بباید ترک کرد، اینو تکرار کن برای خودت، زمزمه کن. زشته دیگه، ما چندین سال تو یک منزل باقی موندیم، برو یه پله بالاتر. تمرین کن بهش، فکر کن که منازل بالاتری هم وجود داره. بس رباطی که بباید ترک کرد، تا به مسکن در رسد یک روز مرد. کلمه رباط و مسکن هر دوتاش به معنی منزل تقریبا از یه جهت مترادفن، هم معنی هستن، ولی تفاوت با هم دارن. منزل جایی که فرود بیای، حالا ممکنه شما اونجا سکونت و آرامش داشته باشی یا نداشته باشی، ولی مسکن جاییست که شما ساکن میشی و سکونت پیدا میکنی، جایی که قراره بمونی. لذا منزل به جایی میگن که موقته. به این کاروانسراهای بین راه که قدیم بوده میگفتن منزل، منزلگاه، منزل یا منزلگاه، چون میرفتن یه شب اتراق میکردن، بین راه استراحتی میکردن، صبح میرفتن، درسته؟ نازل میشدن، فرود میمدن اونجا. پس ما به خونه خودمون نباید بگیم منزل، اینم توجه داشته باشیم، باید بگیم چی؟ مسکن. چون هم محل سکونتته، نه فقط منزله که بخوای استراحتی موقتی بکنی. خونه دیگران برای ما منزله، خونه دیگران برای ما چیه؟ میره مهمونی 10 روز 20 روز اصلا میمونی، ولی همیشگی نیست، این میشه منزل. ولی خونه خودت چیه؟ مسکنه، که هم سکونت داری درش، هم آرامش انشاءالله. و وقتی هم شد مسکن، باید تلاش کنی که اون آرامشه حتما درش چیه؟ پدید بیاد. تو هم نقش خودتو ایفا کن در ایجاد اون آرامش که واقعا تبدیل به مسکن بشه. تا به مسکن در رسد یک روز مرد. مرد که میگه اینجا جنسیت نیست، مرد راه منظورشه. زن و مرد اینجا چیه؟ مرد نظر نیست. پس مرد، مرد راه هست، میخواد جنسش زن باشه، میخواد جنسش چی باشه؟ مرد باشه. گرچه آهن سرخ شد. حالا نگاه کنید مرزها رو دقت کنید که ما گاهی اشتباه میکنیم. میگه گرچه آهن سرخ شد، او سرخ نیست. اگرچه آهن رو وقتی میذارن توی آتیش، آتیش با حرارت بالا چی میشه؟ سرخ میشه. ولی آیا این سرخ واقعا، یعنی آهن سرخه؟ نه، الان سرخ شده، این سرخ نیست. اینو در ادامه اون قسمتی داره میگه، دوست بهت بیم بالا. صد دریغ و درد که این آریتی امتان را دور کرد از آریتی. یه چیزایی خدا به شما میده، آریته، یه مقامی، پستی، موقعیتی، اعتباری، مسئولیتی، خدا توفیق میده، میشی مسئول، میشی رئیس، میشی رئیس جمهور، میشی نماینده مجلس، شورا، مدیر کل، نمیدونم هر چی. این آریته. اگر خدا توفیق خدمت مردم رو به تو داد، شکرگزارش باش، این لطف خداست، نه که خب الان این توفیقه نصیب خیلی ها نمیشه، به زور مردم خودشون جا میکنن با خرج و بزن و خلاصه دود دم این رو ببین و پارتی و چه خرج ها میکنن به بهانه های مختلف و با توجیهات مختلف که نه آقا تکلیفه مثلا. حالا انشالله که تکلیفه، انشالله که هدفش خیره، ما هم نمیخوام قضاوت منفی بکنیم، ولی به زور بخوای مسئولیت بپذیری خیلی فرق داره با اینکه مسئولیت بیاد سراغ تو. تو داری میری تو دل مسئولیت و خودت هر جور شده جا بکنی، یا مسئولیت داره دنبال تو میگرده؟ ببینید مسئولیت دنبال تو میگرده. اگر حالا این توفیق پیدا شد که خدمتی کنی به مردم، شکرگزار باش، اما حواست باشه این آریتی است. من اگه میدونستم آریتی است حواسم خیلی جمع بود. الان میخواد اینو بگه. پس اگر مقامی، موقعیتی دنیایی یا معنوی نصیب تو شد، این کاتب وحی به مقامی رسید که چیکار میکرد؟ وحی رو از طرف پیامبر تشخیص میداد، نه از طرف خدا تشخیص. اینم لطف پیغمبر بود، فیضی که پیامبر به او رسوند، اما این توجه نداشت، یادش رفت، غافل شد، حواسش نبود که این آریتیست، مال خودت نیست، بهت عطا کردن، اصلا میگیرن، شاید قدرشو ندونستی ازت میگیرن، اما اگر قدردان بودی بهترشو بهت میدن، مقام بالاترشو بهت میدن،
مقام مادری.
آفرین. بله هر مقامی بهترش.
استاد همه زندگی آریتی،
همه زندگی آریتی است، همه چیز تمام. ما چون آریتی، خودمونم آریتی هستیم، وقتی ما خودمون آریتی هستیم، هر چیزی هم مربوط به ما باشه چیه؟ آریتی است. درست شد؟ حالا چند تا مثال میزنه که این آریتی بودن رو شما تشخیص بدی، بهتر بفهمیش. یعنی داره تلاش میکنه بلکه هر جوری شده بکنه تو مغز ما که بابا آریتی است. مثال: گرچه آهن سرخ شد، او سرخ نیست. یا آهن سیاه بود، اما الان سرخ شد. یه ذره آتش دورش کن، ببین چه اتفاقی میفته. دوباره سیاه میشه. آفرین، آهنه. این آریتی است. گرچه آهن سرخ شد، او سرخ نیست. پرتو آریت آتش زنی است. دوباره خودمون آتش زن هم یه آریته، آتش زنه. یعنی اون چیزی که الان یه شعله‌ای که آتش گرفته و اون شعله‌ای که روشن هست میگن چی؟ آتش زن. این آتش زنه است. پرتوش به این تابیده، این شعله به این آهن رسیده، آهن چی شده؟ سرخ شد. حالا به محضی که این پرتو ازش گرفته بشه، آهن دوباره از سرخی میفته میشه چی؟ میشه سیاه. این شخص هم همین گونه، این شخص هم همین گونه، این پرتو وحی بود، اگر ازش گرفته بشه چیه؟ دوباره میشه سیاه، میشه همون که بود. مثال بعدی: گر شود پر نور روزن یا سرا، تو مدان روشن مگر خورشید را. اگر پنجره خونتون پر نور بود، بعد این نور تابید به داخل اتاق، سرای شما، خونتون هم علامه سوال فرض کنید پر روشنه، آیا این نور از خود خانه است؟ این نور از خورشیده، از این لامپه، از یه چیز دیگه یه دیگه، این آریتیه. این نور، نور از خودش نیست، چون خانه خودش نور ندارد. گر شود پر نور روزن یا سرا، تو مدان روشن مگر خورشید را. هر مثال بعدی: هر در و دیوار گوید روشنم، پرتو غیری ندارد، پرتو غیری ندارم، این منم. بعضی از در و دیوارا هم گرفتار عجب میشن، اونا هم خودشیفته میشن، پناه بر خدا. در و دیوار وقتی که الان روز هست، در و دیوارا پیش خود صوفی کنن، آه من، این نور مال منه، منم که روشنم و این نور مال کسی دیگه ای نیست. پس بگوید آفتاب اینا رشید. به محضی که دیوار گرفتار عجب شد، آفتاب باش حرف میزنه، میگه ای نارشید. نارشید یعنی رشید نشده، یعنی به رشد نرسیده، ها، بالغ نشدی. پس بگوید آفتاب ای نارشید، چون که من غارب شوم آید پدید. غارب شوم یعنی غروب کنم. وقتی من غروب کردم معلوم میشه که این پرتو از خودته یا نیست، ها؟ آید پدید یعنی مشخص میشه که این پرتو از تو هست یا. مثال بعدی: سبزه ها گویند ما سبز از خدیم. اینجا خدیم هم خودیمه، ما سبز از خودیم. این سبزی، این سبزی رنگ سبز و سبز بودن و اینها از خودمونه. شاد و خندانیم و بس زیبا خدیم. خد دومی معنی چی؟ به معنی باز گیاه و سبز بودن. خیلی ما گیاه زیبایی هستیم، خیلی خوشحالن، گرفتاره خوشحالی میشن. فصل تابستان بگوید ای امم، ای امم، خیش را بیند، خیش را بینید چون من بگذرم. فصل تابستان بهشون میگه شما، حالا امتها، امم به معنی امی بودن، آره آره، به سبزه ها میگه، فصل تابستان به سبزه ها میگه، آفرین، میگه بذارید، بذارید من برم، من تابستونم، بذارید تابستون، من تابستون برم، بعد از تابستون پاییز که اومد و بعدم زمستون اومد، اون موقع میفهمید که سبزیتون از خودتونه یا از منه یا از کسی دیگه ایه. ببینید ما گاهی واقعا مثل همین سبزه ها نمیفهمیم، وقتی که توی موقعیتی قرار میگیریم دارای یه چیزی میشیم، اون دارایی ما رو غافل میکنه، توجه نداریم که این بابا از ما نبود، این کسی دیگه ای به ما داد، اون فاعل حقیقی رو فراموش میکنیم و نمیبینیم. اینا نهایت بیمعرفتیه و در سیر و سلوک اینا جز گناهان کبیره حساب میشه، گناه معرفتیه. ببینید یعنی بیشترین گناه همینه که شما نبینی او رو، معشوق رو نبینی، دوست رو نبینی، فاعل حقیقی رو نبینی، همه کاره رو نبینی. نا آفرین، هر چی که به شما میرسه خدا عطا کرده، هر چیزی که به شما میرسد کی عطا کرده؟ خدا عطا کرده. فصل تابستان بگوید ای امم، خیش را بینید چون من چون من بگذرم. تن، مثال بعدی، تن، این جسم من و تو، بدنمون، تن همی نازد به خوبی و جمال، تن همی نازد به خوبی و من خوشگلم، من خوشندامم، من قوی هستم، من محکم هستم، من سالم هستم، من هیچ نقصی ندارم، هیچ مریضی، تنم هی خودش برای خودش خلاصه خودشیفتگی ایجاد میکنه. تن همی نازد به خوبی و جمال، روح پنهان کرده فر و پر و بال. روح اومده خودشو در این تن پنهان کرده، جاه و شکوه و مقام خودشو پنهان کرده، یعنی روح الان پیدا نیست دیگه. الان ما همه رو که میبینیم جسمشو میبینیم، جسم هم دیگر میبینیم، روح همون که نمیبینیم که. میگه این روح پنهان شده، حالا از همون حالا در همون حالت پنهانی به جسم با تن حرف میزنه، گویدش ای مزبله تو کیستی. مزبله یعنی آشغالدون، سطل آشغالی، تو یه سطل آشغالی هستی، درونت ببین چی چیا هست، درون این تن واقعا چی چیه، بکم فکر کنیم. گویدش ای مزبله تو کیستی، یک دو روز از پرتو من زیستی. تو هرچی داری باز عاریتیه، اگر روح نباشه هیچی نیستی. غنج و نازت می نگنجد در جهان، این غنج و نازی که داری، ناز و عشوهی که داری میکنی توی دنیا جایگاهی نداره، الکی داری خوشحالی میکنی. باش تا که من شوم از تو جهان، این جهان یعنی جهنده، یعنی رونده، من برم، بپرم برم و دور بشم از تو. باش تا من باش تا که من شوم از تو جهان، بذار من از تو دور بشم، پرواز کنم برم، از تو جدا بشم، روح بذار از جسم جدا بشه. بعد چه اتفاقی میفته؟ خودش میگه گرمدارانت تو را گوری کنند. گرمداران اینه، اونه که دورتو میگرفتن، دورت گرم میگرفتن، قربونت برم عزیزم، فلان فلان، پشو بیشین، تو مامان خوب منی، تو بابای منی، نمیدونم تو عزیز منی، فلانی، همینه که دورتو میگیره گرم میگرفتن. گرمدارانت تو را گوری کنند، یعنی وارد گورت میکنن، همونا میان خودشون تو رو وارده، گرمدارانت تو را گوری کنند، طعمه موران و مارانت کنند. یه اونجا حالا ماران و موری بالاخره گرفتاره، اونجا طعمه مورچه ها و مارا و عقربا و بالاخره جانورانی که تو زیر زمین هستن میان، سمور از او برمیاد، موش از او برمیاد، سوسک از او برمیاد، نمیدونم میشه تومه اینا این جسم. بله حالا ببین این نکته رو، بینی از گند تو، پناه بر خدا، بینی از گند تو گیرد آن کسی کوب پیش تو همی مردی بسی. او که هی دورت میگشم قربونت بشم الهی برات بمیرم فدات بشم، هی پیش تو میمرد، الان که حالا مردی روح که از تن تو جدا بشه یه چند روز که بگذره، حالا فرض کن نه میگه من این رو قبلش دفنش نمی کنم، یه عزیز منه، من نمیذارم شما خاکش کنید، مثلا دو روز سه روز جوگیر خلاصه توی فضا یا یه وابستگی شدیدی مثلا داره نمیذاره، وقتی هم میگن با چشم حالا زورمون که نمیرسه ببینیم چطور میشه، دو سه روز که گذشت خودش دیگه کم کم که شب و روز پهلو مثلا جنازه بچهش میخوابید یا حالا همسرش یا پدرش یا مادرش مثلا اینقدر تعلق داشت، دو سه روز بعد کم کم بوی گند این جنازه میره بالا، بینیشو میگیره میگه ببردارید ببریدش تا همه مریض، خودش میگه ببردش، میگه تن اینه، تن ما اینه، حالا ما چقدر برای تنمون داریم وقت میذاریم و چقدر برای روحمون وقت میذاریم، اینو حواسمون باشه، این تنه. پس تن عاریتی است، روح اصله، پرتو روح است نطق و چشم و گوش، پرتو آتش بود در آب جوش، اینا هرچی هست پرتو کیه؟ روح هست، اینا از جسم، جسم بدون روح هیچی نیست. بفرمایید. آنچه
معشوق است صورت نیست آن،
آفرین.
آنچه معشوق است صورت نیست آن، خواه عشق این جهان خواه آن جهان، آنچه بر صورت
بر من فقط بخون
گشته ای، آنچه بر صورت تو عاشق گشته ای، چون برون شد جان چرایش هشته ای.
آفرین.
صورتش برجاست این سیریز چیست، عاشقا واجو که معشوق تو کیست.
آفرین. برو بذار پیداش کن ببین معشوق حقیقی کیه، این معشوق کار به جا میرسه که دیگه. بله خیر انشالله، خدا عاقبتمون رو ختم به خیر کنه، این معرفت رو به ما بده که ریزبین باشیم در توحید، نه تو زندگی مردم. ما ریزبین شدیم تو زندگی مردم، ریزبین شدیم تو دنیا، در صورتی که باید ریزبین باشیم در توحید تا مرزهای شرک و توحید رو خوب بشناسیم و این هشدار قرآنی رو فراموش نکنیم که فرمود اکثر مؤمنین مشرکن. حالا تو اگر من و تو اگر مؤمنم باشیم قطعا جزو اکثریت هستیم، وقتی میگه اکثریت یعنی تعداد کمی قلیلی هستن که مشرک نیستند. خیلی خوب، گوارای وجودتون، انشالله که موفق باشید.